بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب در فصل دهم فرمودند در احکام متفرقه باب علم بحث میکنند. حکم اول که وجود معلوم به ذات و معلوم به لرز در علم حصولی بود تر شد، و این نکته عرض بکنم، تو عبارت ها میشنوید در جای مختلف که علم حصولی بازگشتش به علم حضوریه. یکی از معانی بازگشت علم حصولی به حضوری همونی بود که در جلسه پیش مطرح کردیم، به خاطر اینکه وقتی شما با علم حصولی برخورد میکنید، در واقع علم حضوری به مفاهیم علم حصولی نسبت به اشیاء خارج هست. این یک نوع بازگشت علوم حصولی به علم حضوریه، یک معنا، چون چندین معنا میشود. یه بحثی هست میشنوند دوستان در ادامه تحصیلاتشون که علم حصولی به علم حضوری برمیگرده، یه معناش همین بود که رزرس کرد. اما حکم دومی که در اینجا اومده و از یه جهتی یه تفسیر ویژه‌ای از بازگشت علم حصولی به علم حضوریه، بیانیست که دیروز هم عرض کردیم خوب بود علامه طباطبایی این رو در بدایه نیاره، چون اولا اعمال نظر خاص خود ایشون هست و بحثیست که الان جای طرحش نیست. در حکم دوم هدف اصلی توضیح دادن اینه که چجور علم حصولی شکل میگیره، یعنی بر چه اساسیست که علوم مفهومی و علوم حصولی در نفس انسان متحقق میشه. الله میخواد در حقیقت این رو توضیح بده، مقدماتی میچینه، این مقدمات برگرفته از بحث‌های سابق هست و یک سری تطمیم‌ها داره تا به این نتیجه برسه. خب این مقدمات که عرض کردیم در مباحث سابق هم قابل استفاده هست، بدین شرح است که الان میگیم. من یه توضیح عرض میکنم به حسب چینشی است که به لحاظ توضیح آزاد میشود مطرح کرد، بعد وقتی وارد متن میشیم نکته های فراوانی است که جا به جا عرض خواهم کرد. ببینید، از بحث های قبل هم روشن شد که صور ذهنیه مجرد هست، هرچی میخواد باشه، صور ذهنی جزئی کلی هرچی میخواد باشه، این صور ذهنی مجرد هست. حالا البته در کنارش حقیقت عالم به این صور ذهنی که مجرده اونم باید مجرد باشه، ولی الان فعلا با این کاری نداریم، گرچه علامه این رو متذکر میشه. اما اون نقطه اصلی بحث در گام نخست اینه که صور علمی مجرده. حالا من به حسب تقریری که خودم به حسب توضیح آزاد دارم میگم اینا رو میچینم. وقتی اینا مجرد هستن، تو گام دوم باید بگیم که از خود این حقایق مادی پیرامون خودمون قابل انتزاع و برداشت نیست. یعنی نظریه تخشیر و تجرید که تو فضای حکمت مشائی در ظاهر کلماتشون مطرح بود، بدین وسیله و مطابق این منوال صور ذهنی که مجرد هستش حاصل نمیشه. حتی هم شمایی از این بحث داشتیم، بخود اینا مادی هن، امور مادی که نمیتونه منشأ امور مجرد بشه. بحث داشتیم راجع به واهب و صور که واهب این صورت ها چی هستش، ما این بحث رو مطرح میکردیم که نمیتونه این چیزای مادی از دلش این امر مجرد در بیاد. اینا مادی هستن، اون حقیقت مجرده، اینا نمیتونن مفیض این حقایق تجردی و صور جوهری، صور در واقع مجرد باشه، صور ذهنی مجرد باشه. این گام دوم. گام سوم، خود نفس هم نمیتونه مفیض اینها باشه، خود نفس هم نمیتونه مفیض اینها باشه. چرا؟ چون نفس نسبت به اینها بالقوه است. اتفاقا نفس با پذیرش اینها میخواد فعلیتی برتر به دست بیاره، مرحلهی کاملتر حاصل بکنه. پس خود نفس هم نمیتونه نسبت به اینها مفیض باشه و اینها رو ایجاد بکنه. نتیجهی که از این مقدمات میگیریم چیه؟ نتیجهی که از این مقدمات میگیریم این است که پس این صور ذهنی حقیقتشان، حقیقت این صور ذهنیه خودش موجودات مجرد مستقل به حسب ذاته، تا اون بحث مفید صور علمیتون هست، یا در حوزه تجردهای عقلیه یا در حوزه تجردهای مثالیه. علامه اونجا مثال زد گفت جوهر عقلی که اندماجن همه صور عقلی رو داره، جوهر مثالی که اندماجن همه صور مثالی رو داره. یک گوشه چشم به عنایتی به اون بحث ها داشته باشیم. در هر صورت این حقایقی که به عنوان صور ذهنی ما دریافت کردیم، وقتی این رو مورد مطالعه قرار میدیم، در نهایت به اینجا میرسیم که این صور ذهنی، این صور ذهنی که تجردی ازش، حقیقتشون باید در عوالم مناسب خودش، مثلا عالم مثال یا عالم عقل، متحقق باشه. چه اتفاقی میفته که میشود علوم ما، میگیم ما بر اساس ارتقایی که پیدا میکنیم، اینجا توجه کنید، اعدادهای صورت میگیره، من با این میز در تماس هستم، با این رنگ، با این موجودات حسی در تماس هستم، حواس من مرتبط با اینجاست، اعدادهای صورت میگیره، نفس من ارتقا پیدا میکنه، به عالم مثال یا عالم عقل در واقع راه پیدا میکنه، در اونجاست که حقیقت این اشیا که به نحو مثالی در عالم مثال موجودن یا به نحو عقلی در عالم عقل موجود هستن، الان میفرماد که با اون حقایق مثالی یا عقلی اگر معلوم ما جوهری باشه با جواهرشون، تعبیر اینجا داره متحد، خب این خیلی اوجه، یک نوع ارتباط، یک نوع در واقع تماس، مثلا صدر اول میفرماد مشاهده عن بعدنه، علم حضوریه، مستقیما این اعدادها باعث میشه نفس ارتقا پیدا بکنه، وقتی به عالم مثال یا به عالم عقل رسید، این موجودات رو در اونجا به یک نوع ارتباط حضوری اونا رو درک میکنه، به نوع حضوری، چون اونا موجودات مجرد هستن، میتوانن معلوم حضوری ما باشن، یعنی خودشون معلوم باشن بدون وساطت بحث صورت. انسان در ارتقای با اون عوالم، این موجودات را به حسب ارتباط، اتحاد، فنا، هر چی که میخوایم بگیم، این حقایق رو در اونجا به علم حضوری درک میکنه. حالا تا اینجا شده باشیم، از یک سو همین الان به حسب حواس ظاهری خودش ارتباط با جلوه مادی همون اشیا داره، این همین الان ما به حسب حواسمون با این شی مرتبط هستیم، از یک سو ارتقا پیدا کردیم، اینا اعداد شده، ما با حقیقت مثالی یا حقیقت عقلیش ارتباط برقرار کردیم، به نحو علم حضوری داریم اونها رو مشاهده میکنیم، به نحو علم حضوری، از سوی حواس ما ارتباط مستقیم با این شیء مادی داره، یه چیزی ما به حسب باطنمون داریم که دریافت اون حقایق به نحو حضوری باشه، یه چیزی به حسب ارتباط حسی داریم که ما به نحو حسی با این اشیاء مادی در تماس هستیم. اینجاست که نفس انسان خیال میکنه، تعبیر علامه اینه که توهم میکنه، تعبیر اختصاصی علامه از این نظر خاصیشون هست در تولید علوم حصولی، انسان توهم میکنه این حقایق معلومی که به نحو شهودی و حضوری در عوالم مثالی یا عقلی یافته، توهم میکنه که اینا همین چیزای مادی هستن و از دل همینها انتظار شدن، لذا این چیزای مادی آثار خودشو داره، ولی این چیزایی که در درون خودش داره اون آثار رو نداره. اینجاست که علم حصولی شکل میگیره. علم حصولی چیه؟ علم حصولی مجموع اموری که وقتی در خارج هستن آثار ویژه خودشو داره، وقتی در فضای نفس هستن آثار ویژه خودشو نداره. علامه چه توضیحی میده برای شکل گیری چنین روندی؟ میگه در واقع این صور ذهنی که شما دارید مشاهده میکنید، همین الان ارتباط حضوری و شهودی با حقایق مثالی و عقلیش هست، شما دارید اونا رو شهود میکنید، گمان میکنید که اینا صور همین اشیای مادی است، این اشیای مادی در موتن مادی آثار و ویژگی هایی داره، میبینید این آثار و ویژگی ها رو اینا نداره، لذا میگید اینا صور ذهنی مفهومی حقایق مادی هستش. علامه طباطبایی میفرماد با توجه به این توضیحی که دادیم معلوم میشه حقیقتا علم حصولی تو کجا رخ میده؟ تو فضای توهم. به لحاظ واقع تمام علوم حصولی چی هن؟ علوم حضوری نسبت به حقایق مثالی و جواهر مجرد عقلیشون هست. منتها ما چون او رو مقایسه میکنیم با این اشیاء مادی به خاطر ارتباط مستقیم حسی که داریم، خیال میکنیم این صورت‌ها رو از اینجا گرفتیم. به نوعی که اینا آثار ویژه خودشو داره، ولی اینا صورت‌های محضی است که این آثار رو نداره. همین که اینا رو مقایسه میکنیم و بعد میبینیم اونها آثار ویژه‌ای داره، اینها اون آثار رو نداره، میگیم اینا علوم حصولی مفهومی این اشیاء خارجیه. و همتون اگه تصدیق به مطلب نکردید، تصدیق به این کردید که اصلا جای تحریم بحث در بدایه نیستش، درجه گردید. حالا اگه در نهایه میخواستم بفرمان، گفتن در نهایه هم فهمودن، حالا در نهایه میخواستم بفرمان اشکال نداشت. اگر تصدیق به مدوا نکردید، تصدیق به این مسئله قطعا کردید، پس تطبیق بکنید بحث رو. و منها از جمله احکام متفرقه ای که در فصل ده مطرح میشه اینه، انهو تقدم قبلا گذشت. ببین حالا من یه سری توضیحاتی به لحاظ این متن میخوام بگم. اصل به نظرم بس از یه جهتی آسون بود ها، ولی ممکنه ما مثلا همراهی نکنیم با علامه طباطبایی در شکل‌گیری علوم اصولی، ولی اصل بس به نظرم با توجه به مقدمات فضایی که ایشون میخواد بگه لااقل روشنه چی میخواد بگه. حالا با توجه به توضیحی که دادیم الان وارد متن میشیم، یک سری نکته های داخل متن هستش که اونا رو باید تذکر بدم. میخونیم یه بار الان اینه که گفتیم و تطبیق بکنیم، ذهن مستقر بشه، یعنی با توجه به تطبیقی که میگونیم ذهن مستقر میشه. بعدم چون مباحثه و مطالعه سنگین و اینا که میگونیم قشنگ هر چی که مشکل هست واقعا اون موقع خودشون نشون میده، توجه کردیم. و منها انه تقدمه ان کل معقول فهو مجرد، قبلا گذشت که هر معقول مجرد. منظور از هر معقولی یعنی هر مفهومی اهم از محسوس و متخیل و معقول. لذاست که تو نهایت الحکمه اصلا عبارت رو دقیق تر از این آورده. در نهایت الحکمه داره که ان صورت العلمیه کیف ما کانت، صورت علمی هر جوری میخواد باشه. منظور از معقول یعنی مفهوم، یعنی معلوم. ببینید ما خدمتتون قبلا عرض کردیم یه وقتی میگن عقل و عاقل و معقول، منظورشون کل علم و عالم و معلوم هستش، نه فقط خصوص علم عقلی در مقابل علم تخیلی و حسی. اینجا الان از اون موارده که مراد از معقول این مفهوم این معلوم هر چی میخواد باشه. یه قرینه هم در انتهای بحث داره که اصلا بحث علم حصولیه، میخواد بگه علم حصولی چجوری شکل میگیره. فرق نداره که صوری که به دست میاد صور کلی باشه یا جزئی باشه، حسی خیالی عقلی، هیچ کدوم از اینها تفاوتی درش نیست. و منها انه تقدم ان کل معقول فهو مجرد، هر معقولی مجرده. خب ما ببینید ما باید دقیقاً اون چیزی که در کتاب هستش برای ما مفهوم بشه ها، یعنی به لحاظ تعلیم و تعلم دوستان که حالا مثلا زحمت میکشن درس تشریف میارن، نباید هیچ کلمه این نامفهوم باقی بمونه. بالاخره با مطالعه، با فکر، با دوباره گوش دادن، با بحثای قبلی رو تکمیل کردن، با پرسیدن، با مباحثه باید بحث حل بشه. اگر هم چیزی حل نشد حتما در گوشه و کنار کتابتون بنویسید، یعنی یه فضای مبهمی نباشه در هیچ کلاسی ها، اصولتون، فقهتون، هر درس باید بر کلاس فائق باشید. حالا چند تا بحث آدم متوجه نمیشه، همیشه باید بگیم من اینو متوجه نشدم، تعقیبش کن تا به دستش بیاره که چیه. یا ممکنه بعضی وقت تا آخر بگیم من بالاخره این مفهومو در این دانش نفهمیدم چیه، این یعنی استوار بر دانشه، مسلط بر دانشه. توجه کردیم؟ میخوام بگم یعنی حضور در کلاس به صرف فقط حضور در کلاس و شنیدن یک سری مفاهیم مثلا با 70-80 درصد ابهام و اینا نباید باشه. حتما باید عبارت ها حل بشه، نباید در کلاس گنگ باشیم، باید سوار بر مباحث باشیم. انه تقدم، من بلاز اینکه خیلی از بحثا رو قبلا گفتم، مثلا علوم ما سه بخشیه، یا قبلا میگفتن چهار بخشیه، بعد تقلیل شد سه بخشیه. من با توجه به تمام سابقه ای که قبلا گفتم از اصطلاحات استفاده میکنم. منها انه تقدم ان کل معقول فهو مجرد، لذا هر جا اگر ابهامی وجود داره اون ابهام رو بپرسید، حالا جواب میدیم یا نمیدیم اون داستان جداگانه ایه. ولی شما بگید این روشن نشود، اصلا هیچ ابایی هم نداشته باشید با هم بحثتون یا فرسون با استاد یا هر کسی هستش، هیچ ابایی نداشته، اینقدر بگید این برای من مبهمه مبهمه مبهمه، تا در این داد و ستت ها بالاخره براتون فضا واضح بشه چیه. توجه کردید، این دفعه روشن او طرف اینو میخواد بگه. خب این که خیلی ساده بود، مشکل نداشت. یعنی خیلی از اوقات این گیرهای اینه که اصلا ما متوجه نیستیم الان کجا رو داریم بحث میکنیم. منها انه تقدم ان کل معقول فهو مجرد، هر معقولی مجرده، هر معقول این هر صورت علمیه‌ای، هر مفهومی خواه محسوس خواه متخیل خواه معقول، این بالاخره مجرده. کما ان کل عاقل فهو مجرد، چنانچه هر عاقلی هم که مجرده. ما الان تو این روند به این کار نداریم. حالا به نحو استترودین هم گفتیم، پس هر مفهومی مجرد هست چنانچه هر عاقلی هم مجرده. حالا اون گام اول، گام‌های بعد، فلیعلم، نه به نحوی که من در توضیح خارجی گفتم اینجور منظم، همونی که فکر می‌کردید چقدر فرض کنید که مباحث فراوانی گفته شد، اون خیلی منظم بود. حالا مشاهده می‌فرمایید کار علامه رو، می‌بینید که خب پس این مقدمه چی؟ باید مقدمه رو استخراج کنید از متن. بعضی از اینا هم به واسطه بحث قبل. فلیعلم ان هذه المفاهيم الظاهره للقوه العاقله، خیلی خوبه که مال ما ویرگول گذاشته بعد از عاقله، تیره باشه بهتره، تا الفعلیته تیره، این دوتا وسط تیره باشه، حیث کانت متصل به اون مفاهیم ظاهره بشه بهتره. حالا مفاهیم ظاهره برای قوه عاقله، یعنی مفاهیمی که آشکار میشود برای قوه عاقله، یعنی برای ذهن، مفاهیمی که آشکار می شود برای ذهن انسان، علتی، این علتی ها در اون مقدمه هایی که گفتم اونا رو باز می کنه، علتی تکتسب به حصولها لها الفعلیته، اون مفاهیم ظاهره ای که تکتسب قوه عاقله، یعنی نفس، یعنی ذهن، قوه عاقله، نفس، ذهن، همه یکیه، علتی اون مفاهیم ظاهره ای که تکتسب قوه عاقله به حصول حالها، به حصول این مفاهیم ظاهره برای او، تکتسب چی را؟ الفعلیته، یعنی از نقطه بالقوه به چی میرسه؟ به بالفعل میرسه. تو دل این بحث یه مقدمه شکل گیره و اونی که پس نفس ما مفیز این صور ذهنیه نیست، قبلا به این تصریح کرده، الان ما بهش احتیاج داریم. برای اینکه ما چیکار می‌خوایم بکنیم مطابق این روند و طی این مقدمات، ما می‌خوایم کاری بکنیم، بگیم این صور ذهنی حقیقتشون یه موجودات مجرد مستقلن، می‌خوایم به اینجا برسیم. گفتیم اینا صور مجرد است، یک مقدمه رو علامه اینجا تصریح نکرده، ولی تو نهایه یه جوری قلم زده که ازش اون مقدمه استخراج میشه. اگر هم هیچ کسی نبود ما حتما باید این مقدمه رو توجه می‌کردیم، و اون که این صور ذهنی مستقیم از این مادیات بر نمیخیزه، مادیات انزل از مجرداته، نمیتونه علت این مجردات باشه، موجود پایینتر میخواد علت موجود بالاتر باشه، این که نمیشه. پس یه مقدمه هم در دل این بحثا داشته باشیم، یه مقدمه از این عبارت در بیاریم که نفس انسان نمیتونه مبدا اینا باشه، علتی تکتسب به حصولها لها الفعلیته. حالا این مفاهیم ظاهره برای قوه عاقله که نفس با به دست آوردنشون مرحله‌ای از فعلیت رو به دست میاره، حیث و کانت مجردتن، از اون جایی رو که اینها مجرده، اون اشاره داره به مقدمه اول ولی میخواد گامای بعدی رو برداره، حیث و کانت مجردتن فهیه اقوا وجودن من النفس العاقلت التي تستکمل بها، این مفاهیم ظاهره چون مجرده و چون نفس انسان با به دست آوردن اونها مراحلی از فعلیت رو به دست میاره، یعنی پس خودش مبدا نیست، این مفاهیم ظاهره از نظر وجودی اقوای از نفس عاقله استش التی تستکمل بها، باز به اون استدلال اشاره میکنه. اقوا، این مفاهیم ظاهره اقوا وجودن هست از نفس عاقله ای که تستکمل این نفس به وسیله اون صور ظاهره، صور ذهنی، مفاهیم ظاهره. در نهایت الحکمه گفته این صور علمی از اون موجودات خارجی برتره، و بحثی که تو نهایتش به همون مقدمه‌ای که اینجا نگفته اشاره داره، و این صور مادی یعنی نمیتونه علت اون باشه، اینا مجرد، اینا برتر از اون هستش. نباید الان اینجا ما اینا رو مقایسه با نفس بکنیم. خب خیلی از امور هست، داخل پرانتز بگم، خیلی از امور از ذهن باید تمام عیار اینجا باشه ها. اگه این باشه که فردا عید است و درس نیست و چیکار بکنیم و کدوم کی سید است و مثلا خونش بریم و کی نریم و چیکار بکنیم، سادات به فکر مثلا تهیه چیزا باشند و غیر سادات هم به فکر رفتن به خونه هاشون باشن، اینجوری اگر باشه کارا همه خراب میشه. توجه کردید؟ تماما باید همینجا حاضر باشیم. توجه فرمودید؟ خب حالا این خب ببینید، یه داخل بنده چیز بگم، خیلی از چیزها رو نفس نداره و اونا رو به دست میاره، یعنی بالقوه است و بعد فعلیت میشه. اما اگر اون چیزها رو مقایسه با نفس بکنیم، نبینید معناست که اونا برتر از نفسن. بله، نفس فاقد اونها از اف است از نفس واجد اونها. یعنی اگه این دوتا رو مقایسه کنیم بله، ولی اگه خود اونا رو، یعنی این مقدار استدلال شما کافی نیست، مگه ما حرف نهایی رو بزنید بگید این صور مجرده در مقایسه با صور مادی افضل و برتر از اوناست، از این صور مادی نمیتونه علتش باشه، از جهتی نفس هم نمیتونه مفیز اونا باشه. من تو دوزی خارجی اینجوری گفتم، نفس هم نمیتونه مفیز اونا باشه. چرا؟ چون نسبت به اونا بالقوه است. وقتی نسبت به اونا بالقوه است و میخواد تازه اونا رو به دست بیاره، پس نمیتونه مفیز این باشه. همین مقدار کافیه. اینا حقایقی مجردن. یک. دو، صور مادی یعنی محسوسات اینا که اینجا هستن، این که نمیتونه علت اینا باشه. نفس هم که نسبت به اینها بالقوه هستش، نمیتونه مفیز اینها باشه. و چون اینا مجردن و موجودن، پس باید موجودات مجرد باشن به تناسب خودشون. برخیش مثالی هست، برخیش عقلی هست. این روند رو باید طی کنیم. الان فعلا تو این ارتباط نیستیم، این روند رو بگیم، بعد ممکنه بگید مطابق این توضیحات ارتباطی رو با چجوری درستش کنیم. اینا رو گرفت کنیم، توجه کرد؟ ما این توضیح بتونیم بدیم خود این محتوای علامه رو و تطبیق بکنیم بر متن ایشون. خب، فیه اقوا وجودا من النفس العاقله التي تستكمل بها و آثارها مترتبت علیها، یعنی آثار این مفاهیم، این کلمه مفاهیم که میگیم الان دیگه مفاهیم از جهت ما مفهوم بودن، ولی به لحاظ خودشون موجودات مجردی هستن. آثارها مترتبت، آثار خودشونو دارن. مثلا اگه مجرد مثالی، آثار ویژه خودشونو دارن. اگه مجردات عقلی هستن، آثار ویژه خودشونو دارن. فهیه، پس نتیجه میگیریم، فهیه فل حقیقه، پس تمام این صور ذهنی و مفاهیمی که برای ما ظاهر میشن حقیقتا موجوداتی مجردن. فهیه فل حقیقت موجودات مجرده. تظهر به وجودات الخارجیه لنفس العالمه، اصلا اینا به وجود خارجی خودشون که آثار ویژه خودشون دارن برای نفس ما ظاهر میشن. یعنی چی؟ یعنی نفس ما به علم حضوری اونا رو میابه، خودشون برای ما حاضرن، نه مفهوم هاشون. ما در روند علم حصولی وقتی که این دست و اعضا و جوار و اینها به این محسوسات میخوره و اعداد حاصل میشه، اعصاب کار میکنه، مغز کار میکنه، خیلی سیستم ها مشغول کار میشه، این موجب ارتقای نفس میشود تا حقیقت این اشیای مادی را در عالم مثال و عالم عقل در اونجا حضوری بیابیم. نگاه کنید چی میگه؟ میگه اینا موجودات مجردی هستن که تظهر به وجودات الخارجیه لنفس العالمه. فتته، این فتته رو داره توضیح میده که این فرایند علم حضوری چجوری شکل میگیره. تو عبارت ها از ترتب تو، تو عبارت ها از تتصل و تو عبارت ها از تته دو. خب تته دو یک کمی خیلی شدیدش هست، لازم نیست حتما به این سطح باشه، یعنی یک دامنه ای داره. مثلا مشاهده ان بودن آرام آرام به اون نزدیک میشه، مثلا عین الیقین میشه، حق الیقین میشه، عین اون میشه، میشه حق الیقین. ولی مراتب قبل از اون هم وجود داره در علم حضوری. ما الان فقط همین متن اینجا رو پیاده بکنیم، سوالات در اینجا باشه فقط جواب میدم، شما سوال کنید همینجور فقط. توجه کردید؟ فتتعد و نفس و بها داشته باشید این رو الان. فتتعد و نفس و بها، بس خیلی واضح روشنه. نفس متحد میشود به این موجودات مجرد، البته امکانت صور جواهر. اگر صورت‌های جوهری باشن، نفس با خود اونا متحد میشه. اگه معلوم‌های ما صور جوهری باشه، این صور جوهری موجودات مجرد مثالی و عقلی هستش که نفس علم حضوری به اونا پیدا میکنه. علم حضوری به اونا پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی مرتبط میشه، متصل میشه، متحد میشه با اونها. تعبیر علامه رو متحده. و به موضوعات هل متصفت به ها امکانت اعراضن. امکانت بزنید به اون صور ظاهره برای ما. اون صور ظاهره برای ما اگر اعراض باشه، نفس مطابق همین فرایندی که توضیح دادیم با موضوعات اونها در عالم مثال و عالم عقل متحد میشه. اینجا هم حرفایی وجود داره، یا اعراض در اوالیم دیگه راه داره، من یاد داشته اینجا کردم ها، ولی چون به خاطر اینکه میخوام این متن رو که توضیح بدیم پیاده کنم، این رو ادامه میدیم. و به موضوعات المتصفت بها امکانت اعراضن لکن نا. پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا در توضیح فرایند علوم حصولی و همین بحث صور ذهنی علامه گفته که نص بر اساس ارتقای اینا، این صور ذهنی نه معلول ماست نه معلول موجودات مادیه، پس خودشون موجودات مستقلی هن. اگر جوهر باشن یعنی چی؟ اگر اعراض باشن هم یعنی چی؟ توضیح دادیم. نفس بر اساس اعدادهایی که میشه ارتقا پیدا میکنه به عالم مثال، به عالم عقل، با اینها متحد میشه. در اینجا مسئله علم حضوری اتفاق میفته. حالا از اینجاست که علم حضوری اتفاق میفته. ببینید میفرماد لکن لاتصال من طریق ادوات الادراک، این ادوات ادراک حسی، بالمواد، لکن ما چون متصل هستیم از طریق ادوات ادراک حسی به همون موجودات مادی، و اتفاقا همین ارتباط مستقیم باعث بود که ما اعداد پیدا بکنیم، نفس ما آمادگی پیدا بکنه برای اینکه مرتبط بشه با عالم مثال ویژه همیشه مادی. همین اعدادها، من الان فقط اینکه این جبهش این نگه اینجا هست، اینا اعداد پیدا میکنه تا با موجود مثالی متناسب با او، نه با چیز دیگر. اگه با چیز دیگه باید اعدادهای مناسب با او صورت بگیره. هر چیزی اعدادهای مناسب با خودش رو داره. قواعد علت و معلول این رو پوشش میده. غیر از این بگیم قواعد علت و معلول به هم میریزه. این یه خورده بحثی که دوستمون گفت که ارتباط و موجودات مجرد با این چجوریه. اونا حقایق همین شیئن. وقتی اینجا اعداد پیدا میشه، من با مناسب همین شی در عالم مثال یا عالم عقل ارتباط برقرار میکنم. حالا لکن لاتصالنا من طریق ادوات الادراک بالمواد، چون ما متصل هستیم از طریق ادوات ادراک حسی به موجودات مادی اینا، خوب دقت کنید، اینجاست که یک توهم به ما دست میده. تو فضای توهم هست که مفهوم شکل میگیره، یعنی علم حصولی و علم مفهومی حقیقتش از نظر علامه تو این بستر توهم شکل میگیره. فنتوهم و ما توهم میکنیم. در صفحه 239 نهایت الحکمه علامه این بحث آورده، در حاشیه بر اسفار جلد 1 تو بحث وجود ذهنی، الان یاد ندارم 290 و چند باشه یا 80 و چند باشه، تو اون حاشیه هم که حاشیه مفصلی هم هستش، حاشیه مفصلی است، اونجا هم این بحث آورده نتوهم، و این جزوه در واقع دیدگاه ویژه علامه طباطبایی است. پس ببینید ما در فرایند علم اصولی با حقایق اینه تو عالم مثال و عقل مرتبط شدیم. از سوی بدن ما و حواس ما الان داره با این میز برخورد میکنه. نتوهم و تو این وسط نتوهم و انها نفس و صور القائمت بالمواد نزهناها من المواد من دون آثار هل مترتبت علیها فی نشأت الماده. توهم میکنیم که این صورتهایی که ما داریم میفهمیم خود همین صور قائم به مواده، این همین صورتهایی هستش که در موجودات مادی هستش. ما اون رو انتزاع کردیم، نزهناها من المواد، این از این مواد جدا کردیم آوردیم تو فضای ذهن، من دون آثار هل مترتبت علیها فی نشأت الماده، آثارش نیومده ولی خودش اومده، یعنی مفهومش اومده. تو اینجاست که فسارت وجودات ذهنیتن للاشیا، همون مفاهیم که واقعا حقایق مجرد مثالی و عقلی است که من با علم حضوری اونا رو میابم، ولی وقتی مقایسه میکنم با این چیزای مادی فکر میکنم همین صورتهاییست که تو اینا بود، نفس من اینا رو انتزاع کرد، صرف مفهومه، در حالی که صرف مفهوم نیست، در واقع معلومه به علم حضوریه. فسارت وجودات ذهنیه للاشیا، این اشیا مادی، پس میشود وجودات ذهنی اشیاء مادی، لایترتب علیها آثارها، که از آثار اشیاء خارجی مترتب برش نمیشود. نتیجه چه خواهد شد؟ فقط تبین به هذا البیان، با این بیانی گذراندیم این نکته روشن میشه که ان العلوم الحصولیه فی الحقیقه علوم حضوریه. این یک معنای ویژه است که علامه طباطبایی برای بازگشت علوم حصولی به علوم حضوری مطرح میکنه. اگر جای شنیدید که مثلا علامه طباطبایی میگه علوم حصولی به علوم حضوری برمیگرده، معناش چیه؟ اون معنای ابتکاری خودشون این هستش. پس معلوم میشه که تمام علوم حصولی حقیقتا علوم حضوری ما هست نسبت به موجودات مثالی و موجودات عقلی. ما چون مقایسهش میکنیم با موجودات مادی، فکر میکنیم مفاهیم بی آثار همین موجودات مادی، چون آثار موجودات مادی رو نداره، علامه در بالا گفت بابا آثار ویژه موجودات مثالی و آثار ویژه موجودات عقلی رو داره، لذا وجودهای خارجی هن اینها، من به علم حضوری اینا رو درک میکنم، ولی چون مقایسه میکنم با موجودات مادی از یک جهتی تطابق میبینم، چون حقیقت هم ایناست، چون من ارتباط پیدا کردم با حقیقت اینا در عالم مثال میبینم از یک جهتی تطابق داره، از یک جهتی میبینم اون آثار رو نداره، اینجاست که فکر میکنم اینا مفهوم صرف تویی از آثاره و این میشه چی؟ علوم حصولی و بان عیزن وقتم البته هست و با نعیزن. با توجه به توضیحاتی گذراندیم، یک نکته دیگر هم روشن میشه و اون نکته اینه که ببینید مشا قائل بود غیر از انسان موجودات مجرد محض حتی خدا هم ذهن دارن، ذهن دارن، این صور ذهنیه درباره اونا میتونه معنا داشته باشه، علم حصولی رو برای خداوند الان هم طرفدارانی پیدا کرده این نظریه، هم خداوند هم عقول، اینها عقول مفارق، عقول که میگیم عقول مفارقات غیر از انسان، مثل انسان علم حصولی دارن. از شیخ اشراق به بعد، یعنی خود شیخ اشراق و بعد تابعان شیخ اشراق، بعد ملا صدرا، بعد تابعان ملا صدرا، حتی علامه طباطبایی، اینا معتقدن که علوم موجودات مجرد محض از خداوند بگیر تا موجودات غیر مادی به طور کل، علومشون فقط حضوریه، علم حصولی نشانه ضعفه، توجه کردید؟ نشانه ضعفه. الان الله میخواد استفاده کنه که ما علوم حصولی و مفهومی اون کجا شکل میگرفت؟ اون وقتی که توهم میکردیم اینایی که یافتیم اینا چیه؟ مال همین موجودات مادیه، اینجا بود که علوم مفهومی شکل میگرفت. حالا موجودات مجرد مثل خداوند، مثل فرض کنید که عقول و مفارقات، آیا ادوات حسی دارن که مستقیما با این ماده برخورد بکنن و بعد این مباحث مطلبش اینجوری که نیستش؟ چون اونها بعد مادی ندارن و مجرد محض هستن، بنابراین علوم اونها اساسا اگه بخوایم توضیح علم حصولی بدیم مثلا توضیح نداره، چون علم حصولی تو این توضیح شکل میگیره، این توضیح نمیتواند در باب خدا و عقول و مفارقات معنا پیدا بکنه. و بان ایزن ان العقول المجرده، تا خداوند را میگه ان العقول المجرده عن الماده، عقول و مفارقاتی که به طور کل مجرد از ماده هن، هم ذاتن هم فعلا به هیچ نه تعلق به ماده ندارن، لا علم حصولیان اندها، علم حصولی در نزدشون نیست، علم حصولی ندارن، لنقطاعها عن الماده ذاتن و فعلا، چون اینا منقطع از ماده هستن، هم به لحاظ ذات هم به لحاظ فعل، هم به لحاظ ذات یعنی ذاتن مجرد، هم به لحاظ فعل یعنی در مقام کار نیازی به آلات و ابزار ندارن، برخلاف نفس انسان، نفس انسان ذاتن مجرده ولی فعلا مادی، یعنی به لحاظ فعل همراه با آلات و ابزار مادی کار میکنه. خب موفق نشدیم که بیشتر از این دان بریم، این دیر هم اومدیم. السلام علیکم و رحمت الله. چینی فهمیدم.
مفهومی که بالا هستش و هر کسی تو ذهن خودش مفهومی نداره دیگه، همه مرتبطن با اون، اون یه حقیقت، یه حقیقت بس برمت کنه. ما اگه این علوم حضوری حقیقتا نداره، ما اشتباه میکنیم دیگه، علوم حضوری، علوم حضوری
نه، علوم حضوری نه، اشتباه این مکانیزم نیست، نه اشتباه نفهم، یعنی اصلا نه، ما چون با عالم ماده ارتباط داریم اینه که اونجا رو که یافتیم میخوایم تطبیق بکنیم برای اینجا.
خیلی خوب.
و آثار اینجا رو نمیبینیم، اینجاست که علم حصولی شکل
میگیره. هیچ فرق اون علم حصولی که قبلا گفتم نداره، اون علم حصولی که همه قبول دارن حصولی نیست، هیچ فرق بین این هیچ فرق،
فقط یه فرق وجود داره چیه؟ اینه که تطبیق میکنیم با چیز دیگر، در علوم حضوری ما تطبیق نمیکنیم هیچ، ولی اینجا چون ما مرتبط با ماده هستیم خود به خود به لحاظ مکانیزم نفس مقایسه کن با این پیش میاد. حالا میگه این آثار که نداره اینجا، وقتی آثار اینجا رو نداره، پس میگیم که این وجودهای همین وجود هاست بدون آثار.
اما این مقدمه دیگه، اول ما باید این چیزا رو بفهمیم، ماده رو بفهمیم.
نه اعداد میکنیم، ما داریم هستی شناسی میکنیم، ما معرفت شناسی نیستا، اینا هستی شناسی بحث، یعنی به نحو هستی شناسی چه مکانیزمی در انسان صورت بگیره که اینا تولید بشه؟
چه
بحث معرفت، نه بحث معرفت، من باید تکفیر میکنم آیا هست اینی که در خارج یافتم همونه؟ میگیم ما با اینا، ما تو هویت علم رو تمام کردیم، یعنی اینا داره بیرونی رو نشون میده، بعد
پیش فرض گرفتیم،
نه پیش فرض نگی، نگیم سخته میشه، یعنی میخوای کجا از کجا میخوای از ما جدا بشی، از همون جدا شروع میکنی.
حقیقت مثالی مثلا میز و اینا چیه؟ مثلا تو الان مثالی یه دقیقه میز مثالیه باز مثلا بدن ما هم الان باید یه حالت مثالی اونجا داشته باشه دیگه. نه نخواهی نفس هم اینجا
یه من موسیقی بعد از مفارقت از بدن فقط همون بدن میمونه، ولی در قوس نزول سیستم این که ما چجوری در عالم مثال هستیم متفاوت است با این که چجوری ما الان داریم عالم مثال خودمون میسازیم یا بعد از مفارقت اونجا هستیم. یه تفاوت های اینجا وجود داره. به بیان دیگر عالم مثال نزولی به منزله علت موجودات مادیه، ولی عالم مثال سعودی به منزله متفرع بر این موجودات مادیه.
حالا من سوال هم اینجاست که مثلا لمس کردن مثل ای که بر
علامه مزن علامه گفت که تمام موجودات سوری و صورتدار ایشون اینجوری توضیح داد، گفت یک جوهر مثالی است همه مندمج درش هست. اینجوری توضیح داد. ممکنه ما بگیم این تفسیر مثلا خوب نیست، یه جوری دیگه بگیم، بگیم این تفاسیر مثلا تفسیرش بگیم بازش کنیم،
نه همه اینا تفسیر نه اونجا
باشه. مثالیه موجودات مثالیه، حقیقت این موجودات مادی داره هی نازل میشه اینجا، یا ترکیبی از این دو تا باشه، این موجودات مثالی داشته باشیم که حقایق اندومونجی هم داشته باشه، این متکثر هم باشه. اینا مهم، اینا بحث مصداقی ها. ما فعل جمله میفهمیم که این موجودات از اون عالم بوده اومده پایین.
سوال مثل لمس کردن، برخورد کردن، مثلا اینا همه
هم اونجا
آخر مثلا دو تا چیز مجرد چجوری مثلا با هم دیگه الان ما برخورد میکنم
از باب اتحاد اونجا ما با این موجود
یه سر چیز خاصیت خود ماده است. جواب خصوص خاصیت خود ماده است، اصلا موجه مجرد نمیتونه این خصوصیت رو داشته باشه.
شما از اون مجرد
ضرور نیست، مثلا اینکه تو عالم مثاله مثلا
عالم مثاله
یکی دیگه میخواید من اونجا دو نفر بکنم به همدیگه رد میشن که مثلا
تصمیم برای ما روشن نم. بله هر چی دیگه اونجا هست، اونجا حقایق انتقاجی یک نوع تعامل دارنده با همدیگه هست.
درست به نظرم توی عالم
عقلم هم اینه،
عالم عقل معنا صدام کلی داره عکس میکنه بازی خوره براش
چرا اونجا که سختره که برخورد اونجا جدی معنا داره.
خب اون آدم واقعا دوباره با معنا میتونه حلش کنه، ولی فرض کن دوست الان مثلا ایشون یه حالت مثالی اونجا داره، منم یه حالت مثالی اونجا دارم، الان مثلا من که دارم میزنم اونجا بعد مثلا مثالی من زد تو شکم اون
ممکنه که اگه مثلا بکنیم
رد میشه
بالاخره قبول داری سیستم الیادی از بعد به کثرت قبول
میکنم. نه اینا قبول میکنم، ولی لزوما قبول نمیکنم که یه آدم مثالی بعد با همین حالت جزئی
ان شاء الله بعدا
ما دیگه با هم
سید باری تعالی تو مرحله 12 بعد میگیم خدا واحده بر اساس قاعده الواحد اینجا کثیره، حتما این واسطه ها باید باشن.
باشن
شما ما اگه دلیل بیاریم که الان مثال داریم تو این وسط عالم عقل داریم هر شما تمام میشه.
نه اینجای دوره سوال من اینجاست که میخوام بگم این
جوری ممکن نیست شاید نتونید.
نه من میگم که چرا ما برای اینکه علم به علت مثلا زبری این پیدا کنیم انقدر مثلا بگیم که اونجا
علتش اینه، اون مشکل که ما مستلم معلوم نمیشه. اون مشکل علامه مصدر توجه داشته باشید. نه میگه ماده متفرقه، خودش برای خودش حضور نداره. اون بحثا
خب خودش برای خودش حضور نداره، خودش برای من که میتونه حضور داشته باشه.
خود دعوای شیخ اشراق دیگه صدر میگه نمیشه این چیز مادی باشه، موجود متفرق نمیتونه معلوم باشه.
با انسان بعد این تصویری هم که اونا میگن که دیگه اصلا خیلی دیگه
سوال حقیقت خودش
اینا یعنی دعوا نکنید صلوات بفرستید.
سوال دیگه هست که الان از برنامه دیگه
نه الان میگی
آره ما اصلا بحث دو تا حیث داشت و حیث خودش رو یه بار نگاه میکنیم.
من این نهسته
کنیم ما الان که داریم هر دردان رو میزنیم هر چی که امکان داره با دفاع کنیم. من در مقام دفاع هستم از علامه. در صورت بحث این هستش که مثلا شما موجودات مادی میبینید آیا حکایتی از موجودات بالاتر داره؟ این حکایت دیگه ذهنی نیست. میخوام اول این درست کنم. نمیگیم تمام موجودات مرائی و آیات حق تعالی است. یه بگونه حکایت نفس الامری داره. درسته؟ از بحث ذهنی نیست. خب همینجوریه موجودات بالا هم یک حکایتی از پایین دارن. نه هیچ حکایتی مفهومی که من دارم دفاع میکنم از علامه. یه حکایتی داره. درسته؟ خب من وقتی با اون حقایق مرتبط شدم این حقایق عزیز شدید من با مادم در تماس هستم، ما توجه کردید اینم که ذاتاً داره حکایت از موجود پایین ترش میکنه. هر موجود بالاتر یه حکایت نفس الامری از موجود پایین تر داره، هر موجود پایین تری هم حکایت از نفس الامری از موجود بالاتر داره. به خاطر همینا مثال هم
چیزی هم از همیشه حسن عدبات حسنیمون هم
قبول کن که به بحث اشاره کردم که چی اون حکایت چی شده اون توضیح بارم
تو ذهنمون فکر میکنم چی عدبات حسنی نداریم
یه اشکالی که
نه شما باید حمله کنیم من باید دفاع
نه شما باید این
اعداد مطرح میشه تایید میکنه که شما باید حمله کنیم من باید دفاع
بحث هم چیز اصلی سر اینجاست که شما اعداد
نهار نمیتونم بخورم
که زنم خود سینا جان مهمون هایی دوست نمیدونم
کجا بود خب بالاخره میگن که چیکار کردی
بابا بیا تو بابا بیا تو خونه خودت کم بخور مهمون یاتی زیاد بخوری
خطا بله ممکن تو تطبیق چون میدونید که مثلا همین نفس ما در اوج نفس خودمون هستیم خیلی از حقایق پایین دست رو اشتباه میکنیم یعنی به لحاظ تطبیق‌ها اشتباه می‌کنیم اونجا هم همینه چه واسه اونو می‌خواسته نشون بده اینا خیلی به هم شبیه بوده ما فکر کردیم اونو داره نشون میده درجه زیادی اینا پیش میاد یا مثلا به لحاظ اعداد ممکنه اعداد خوبی صورت نگرفته باشه یه بحث اتفاق افتاده یه خطاها به لحاظ هستی شناسانه میگم آن نه به لحاظ هستی شناسانه چجوری اتفاق میفته صدرا توضیح داده دیگران توضیح دادن آنجوادی نظر داره توضیح داده خطا چجوری اتفاق
اصلا
این ما از دو تا نماز یه نماز رو میخوندیم لااقل اسلام ما یه خورده
نماز
میخونن هر دو تا نماز دل میکنن
نماز
مهمه